چه برسه به سه بار. و اندازه سه بار رو که دیگه باید باشه، بله، ذکر رکوع، ذکر سجود رو هم انسان باید در حال آرامش بدن بگه، یه سبحان رو بگه. نصفش رو در حال ایستاده داره بلند میشه از رکوع میگه. سجده هم همینجور. اصلا هم این عبارات رو درست ادا نمی کن. چرا؟ چون که احکام مرجع تقلیدش رو یک بار نرفته نگاه کنه ببینه این چی میگه. یک بار نرفته پیش آخوند محل، آخوند مسجد، آخوند هیئت بگه حاج آقا مسئلتون، برای مسخره بازیش میاد میگه حاج آقا مسئلتون، ولی برای سوال دینی و مهمش، برای احکامش نمیاد بگه حاج آقا مسئلتون، سوال من اینه، من میخوام نماز بخونم، تو نگاه کن نماز من درسته یا اشتباه. یه بار من و شما این کار رو کردیم، انصافا نکرد. حاج آقا بیا وضوی من رو ببین، ببینم وضو مشکل داره یا نه. خیلی ها رو من خودم مسجد که میرم مسجد وضو میگیرم، بعضی ها رو میبینیم وضوشون اشتباهه، باطله. قبل از اینکه مس سر و پا رو بکشن شیر آب رو میبندن، آب خارج مخلوط در وضو میشه، اینها اشکال شرعی داره، وضو باطل میشه. وضو که باطل باشه نماز هم باطله. نمیاد بپرسه آقا وضوی من رو بررسی کن، نماز من رو بررسی کن. میاد این عبادت و طاعت میشه طاعت ناقص. یه وقت هم یه نفر نه، یه وضوی کامل میگیره، میاد داخل مسجد یک نماز کامل و دقیق میخونه، که حالا نماز کامل رو آوردم براتون از امام صادق. امام صادق چه انتظاری از ما داره در نماز؟ چجوری باید نمازمون رو بخونیم؟ عرض میکنم. یه وقت طاعت، خدا میگه دستور من اینه که به پدر و مادرت احترام بگذاری. آیا این موقع و به اصطلاح یه زمان خاصی باید به پدر مادر مثلا صبح احترام بگذاریم، شب خواستیم بخوابیم طوری بخوابیم که پدر مادر از دستمون ناراحت بشن؟ این طاعت طاعت ناقصه دیگه، درسته یا نه؟ صبح بگم قربونت برم بابا، بعد از ظهر مادره بگی بیا برونو، بگی بو بلامون کن خواهیم بریم هیئت، این هیئت نشون، شب هیئت میایم سینه میزنیم داد هوار سر و صدا هر ولی میکنیم، همه اینا خوب، عشق میریزیم زار زار، چنان هم سینه میزنیم که حاج آقا فکر میکنه مثلا به به خوشا به حالش، ای کاش من هم مثل او بودم. بعد هم آخر شب که میره خونه بابا میگه کجا بودی؟ باز تو شروع کردی گیر دادن؟ خب هیئت بودم. همین یک جمله باعث ناراحتی پدر و مادر میشه، همیشه آق. آق این نیست که مادره بگه من تو رو آقت کردم برو گم شو، نه. و جای فاطمینی ها همه دیدی چهره ایشون رو، سخیرانی ایشون رو، اسم ایشون رو. سید بزرگوار میفرمودن همین که مادرت بگه فلان چیز کجاست بگی من چه میدونم، این آق والدینه. دعا مستجاب نمیشه، نعمت از بین میره و خیلی مشکلات دیگه به بار میاد. این طاعت طاعت ناقصه. یک ساعت با پدرمون خوب باشیم، یک ساعت بد و بیرا بهش بگیم. خب آقا ما بد و بیرا که نگفتیم، فقط بهش گفتیم بابا ولمون کن. خب همین رو اگه یه نفر به ما بگه ناراحت نمیشیم انصافا. همین با هم رفیقیم دیگه، شما خودتون بین خودتون، یک نفرتون به دیگری بگه آقا برو این فلان چیز از اونجا بلند کن بذار اینجا، بگی بس تو گیر دادی بذار نیم ساعت دیگه یه کار میکنم، خب اون بابا ناراحت میشه تو اینجور جوابش دادی، ها مادرت هم ناراحت میشه، پدرت هم ناراحت میشه. یه نفر با خودمون اینجور صحبت کنه ما هم ناراحت میشیم دیگه، هر کدوم به خودمون رجوع کنیم. آیا یه نفر بیاد اینجوری با ما حرف بزنه ناراحت نمیشیم؟ گله‌مند نمیشیم؟ باید طوری بیایم هیئت رو بریم، بیایم مسجد رو بریم که پدر مادر بگن دستشون درد نکنه. علیکم السلام. این چه هیئتیه که بچه رو طوری بار آوردن و مطالبی رو بهش یاد دادن که هر شب میاد خونه بهتر میشه. طاعت طاعت ناقص نباشه، کامل بشه. نماز کامل چه نمازی آقا حاج آقا؟ شما که میگی بعد نمازمون کامل باشه، چرا من میگم نمازی باشه که امام صادق فرمودن؟ خب امام صادق چی گفتن، چی فرمودن امام صادق؟ شخصی به نام حماد ابن عیسی، پیرمرد 60-70 ساله است، اومد خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت بهش فرمودن یا حماد، میتونی نماز نیکو و خوبی رو به جا بیاری؟ حماد ابن عیسی میگه قال لی ابو عبدالله علیه السلام یومن، یه روز امام صادق به من فرمود که یا حماد تحسن و انت تصلی، آیا میتونی نیکو نماز بخونی؟ گفتم بله آقا، من کتاب حریز رو حفظم که در مورد نماز نوشته. یک شخصی به نام حریز یک کتاب نوشته بود در مورد نماز، گفت من این رو حفظم، چطور نتونم نماز نیکو به جا بیارم؟ حضرت فرمود لا علیک، مشکلی نیست، یا حماد قم فصل، بلند شو نماز بخون. داره امتحان میگیره ازش. پدره میاد میگه آقا کتابت رو خوندی فردا امتحان؟ میگه بله، شما که دیدی من کتاب خوندم. او کتابت بیار خواهم ازت بپرسم. بعد مشخص میشه که تو خوندیه یا نخوندی. ما یه سری آبرومون رفت همینجور. به خواهر کوچیکمون گفتیم آقا درس تو خوندی فردا امتحان داری؟ گفت بله خوندم. گفتم تو کجا خوندی؟ کتابتو بده بخورم. هر سوالی ما ازی پرسیدیم درست جواب داد، صورتمون کش اومد، کتابشو دادیم زدیم بیرون. ای کاش همه اینجور باشید. نه درست جواب بدید. خب گذشت. ای آقا بلند شد، میگه بلند شدم، فقم تو بین یدی، در مقابل حضرت بلند شدم، متوجهن الی القبله، رو به قبله ایستادم، شروع کردم نماز خوندن، دو رکعت نماز خوندم. بعد از نماز حضرت فرمودن یا حماد لا تحسن ان تصلی، نیکو نماز به جا نیورد. ما اقبح بالرجل منكم یأتی علیه 60 سنه او 70 سنه فلا یقیم صلاة واحده بحدودها تامه. چه زشت و قبیحه که یک نفر از شما شیعیان بخواد 60 سال یا 70 سال از عمرش بگذره اما یک نماز رو کمال به اصطلاح تمام و کمال نخونه، به طور کامل نخونه. قال حماد، حماد میگه فاصابنی فی نفسی الذل، من خجالت کشیدم، احساس خاری کردم اون لحظه که حضرت این رو به من فرمود. فقلت جعلت فداک فعلمنی الصلاه، به حضرت عرضه داشتم آقا جان جانم به فدای شما، نماز رو به من یاد بدید. چند سال از عمرش گذشته؟ حضرت میفرماید نمازت رو نیکو به جا نیوردی. از همین سنی که هستیم سعی کنیم نمازهامون طوری باشه که امام صادق توی این روایت داره میگه، نماز رو به من یاد بده. حضرت بلند شدن، رو به قبله ایستادن، دست ها رو انداختن، رها گذاشتن. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نایستادن، دست ها افتاده راحت، همینجور شیعیان که دارن نماز میخونن. بعد بله دست ها رو آزاد گذاشتن و انگشتانشون رو به هم گذاشتن، یعنی چسبیده خیلی مؤدبانه. بعد حضرت انگشتان پاها رو، قدم‌های مبارکشون رو هم به گونه‌ای گذاشتن که فاصله بیش از 3 انگشت باز نبود. پاشون اینقدر باز نگذاشتن، به هم چسبیده چسبیده هم نگذاشتن، 3 انگشت باز فاصله بود بین پاهای مبارک حضرت. بعد فرمودن که بله، حماد میگه واستقبل به اصابع رجلیه جمیعا القبله لم یحرفهما عن القبله، پاهای مبارک حضرت هم، انگشتان پای حضرت هم میشه سه انگشت باز دیگه تقریبا. انگشتان پای حضرت هم تا آخر نماز از قبله منحرف نشد، رو به قبله بود. بعد میگه که وقال به خشوع، با حضور قلب خاشعانه با خشوع گفتن الله اکبر، تکبیرت الاحرام رو گفتن. ثم قرأ الحمد به ترتیل، بعد حضرت سوره حمد رو به ترتیل خوند. ترتیل یعنی چی؟ در روایات داریم ترتیل یعنی مراعات کردن وقفها و ادای صحیح حروف، این میشه ترتیل. این نماز نشد. خیلی راحت با صبر با تحمل سوره حمد رو، اون هم با رعایت چی؟ مراعات وقفها رو خیلی خوب انجام بدیم و کلمات رو درست ادا کنیم. سین صاد اینها تلفظشون با هم فرق میکنه، ز ری با ز دستدار با ز زالین اینها با هم متفاوتن، ز دالزال اینها همه تفاوت تلفظ دارن دیگه، اینها رو بریم یاد بگیریم. حالا نمیخواد مثل عرب حجاز هم به جا بیاریم، ولی خب اونهایی که عرب زبانن راحت ترن، اونهایی هم که ترک و لور و اینا هستن میتونن تا جایی که تواناییشو دارن بعد برن یاد بگیرن و درست ادا کنن. حضرت حمد رو به ترتیل خوندن و قل هو الله احد رو با ترتیل بعد از تکبیرت الاحرام. ثم صبر هنیه، هنیه یعنی وقف و توقف کوتاه. بعد از خواندن سوره توحید یک توقف کوتاهی کردن به قدر یک نفس، در حالی که ایستاده بودن هنوز به رکوع نرفته بودن. ثم رفع یدیه حیال وجه، دستان مبارکشون رو تا روبروی صورت مبارک آوردن بالا و قال الله اکبر و هو قائم، در حالی که در حال قیام بود. یه عده از ما میگن الله اکبر، این اشتباهه. الله اکبر قبل از رکوع رو باید در حال ایستاده و طمأنینه بگیم. ثم رکع، سپس حضرت رکوع رفتن. پس تکبیرت الاحرام رو خوندن در حالی که دستا انگشت ها به هم چسبیده بود و دست ها رو رها گذاشته بودن، یعنی جمع نکرده بودن، نبسته بودن. بعد حمد رو بعد از تکبیرت الاحرام حمد و سوره رو به صورت ترتیل خوندن. بعد یک نفس، به اندازه یک نفس، یک تنفس توقف داشتن. بعد الله اکبر رو گفتن، در حال الله اکبر هم دستای مبارک رو تا مقابل صورت آوردن بالا. همه اینا ایستاده است. بعد به رکوع رفتن. در حال رکوع هم انگشتان حضرت باز بود. در حال رکوع میگه حضرت زانوهای مبارکشون رو به عقب دادن، یعنی زانوها رو صاف قرار دادن، زانوها شکسته نبود و دستها رو بر روی زانوها که قرار دادن انگشتها باز بود. و سه بار بله گردن رو هم راست کردن در حال رکوع، سر رو آوردن پایین، که اینجا مستحب در حال رکوع بین دو قدم رو انسان نگاه کنه. خب بعد کمر هم به گونه ای صاف بود، میگه اگر یک قطره آب یا یک قطره روغن بر روی کمر حضرت میریختیم از هیچ طرفی سرازیر نمیشد. بعد حضرت سه مرتبه ذکر سبحان ربی العظیم و بحمده رو تکرار کردن، اون هم به ترتیل و رعایت ادای حروف، که مستحب به سه بار گفته بشه یا مستحب به پنج بار گفته بشه یا مستحب به هفت بار گفته بشه، عدد فرد بشه بیشتر بشه. که حضرت اینجا حماد میگه شنیدم حضرت سه مرتبه این ذکر رکوع رو گفتن، بعد بلند شدن به حالت قیام ایستادن و قال سمع الله لمن حمده رو گفتن، سپس تکبیرت تکبیر گفتن سمع الله لمن حمده الله اکبر. همه اینها مستحب در حال ایستاده باشه. میگه حضرت دستان مبارکشون رو هم در حال گفتن تکبیر تا مقابل چهره آوردن بالا.
بعد به سجده رفتن. به سجده که رفتن دو دست مبارک رو قبل از اینکه زانوان مبارکشون به زمین برسه اول دست‌ها رو بر زمین گذاشتن که برای آقایون مستحبه وقتی میخوان برن به سجده اول دو دست رو برسونن به زمین، بعد دو تا زانو به زمین بخوره و بعد هم چی؟ پیشانی. ولی زنها نه، زنها اول زانوها میخوره به زمین گفته شده و بعد دست‌ها رو برسونن به زمین. برای بلند شدن از به اصطلاح دو تا سجده که به جا آوردیم و میخواستیم بلند شیم، میگن آقایون مستحب آخرین عضوی رو که از زمین برمیداره برای بلند شدن چی باشه؟ دو تا دست باشه. یعنی اول زانوها رو از زمین جدا کنه بعد دو تا دست رو که دیگه بلند شه. میگه حضرت وقتی میخواستن برن به سجده اول دو تا دست رو آوردن پیش از این که زانوها برسه به زمین، بعد سجده رو که به جا آوردن این دست‌ها رو هم مقابل چهره گذاشتن در سجده. یعنی نه خیلی خیلی باز بود، نه خیلی خیلی هم بخواد مثلا خیلی چسبیده باشه این دست‌ها، در مقابل چهره مبارک انگشت‌ها رو به قبله مثلا. و باز بله، فقال سبحان ربی الاعلا و بحمده، اون هم ثلاث مرات، سه بار این ذکر رو هم گفتن در حال سجده، بعد بلند شدن. حماد میگه در حال سجده هیچ کدوم از اعضای بدن حضرت بر روی عضو دیگه نچسبیده بود. یعنی چی؟ یعنی این دست‌ها رو در حال رکوع به بدن خودشون نچسبنده بودن، شکم رو به رونها نچسبنده بودن، این پشت رون رو مثلا به شکم پا نچسبنده بودن، خیلی راحت قشنگ سجده رو به جا آوردن. میگه سه بار هم اون ذکر رو گفتن، دوباره سجده دوم رو میخواستن به جا بیارن، حضرت میخواستن بنشینن. بله، حالا این خصوصیات سجده رو باز حماد میگه. میگه در حال سجده حضرت این هشت عضو رو بر زمین گذاشته بود: پیشانی، دو تا کف دست، دو تا سر زانو و دو انگشت شست پا، درسته؟ ابهام و بینی. بعد حضرت بعد از نمازشون اینجور فرموده بودن که این اعضا هفت عضوش از اون عضوهایی هستن که خداوند در قرآن می‌فرماید که اینها برای سجده است، که ان المساجد لله، مساجد جای سجده برای خداست، فلا تدعو مع الله احدا، با خدا کسی دیگه رو نخوانید. بعد فرمودن این هفت عضو اینها هستن و نهادن بینی بر زمین در سجده چیه؟ که مستحب در رساله هم هست، مراجع گفتن گذاشتن بینی مستحب بر چیزی باشه که سجده هم برش صحیحه، دیرمیر یه مور کوچولی هم میگذارن برای بینیشونه. که فرمودن این گذاشتن بینی در زمین در سجده سنت هست، مستحب، یعنی واجب نیست. اون هفتا چیه؟ فرض و واجب هستن. بعد میگه حضرت سجده اول رو که به جا آورد سر رو بلند کردن از سجده، میخواستن بنشینن بین دو تا سجده، به چه گونه این نشستن؟ الان شما بر روی ران چپت بنشین، همینجور که نشستی برعکسش کن. خب ایشون الان بر روی ران، نه میبینید ایشون رو یا اوشون؟ بله ایشون بازم بر روی ران راستت نشستی، بر روی ران چپ. حالا من بنشینم اینجا، الان من بر روی ران راست نشستم، درسته؟ و این رون چپ، ببخشید، بر روی ران چپ، بعد روی پای راست رو گذاشتم بر روی کف پای چپ. شما الان برعکس گذاشتی، احسن. این حالت مستحب انسان در سجده بنشینه، که امام صادق حماد میگه حضرت رو دیدم به این گونه نشست که ایشون نشستن. پس بر روی ران چپ نشستن، روی پای راست رو هم گذاشتن روی کف پای چپ. این مستحب، رساله‌های مراجع تقلید هم همین رو آوردن. بعد میگه حضرت این جور که نشستن دوباره تکبیرت الاحرام، تکبیرت الاحرام نه، همون تکبیر الله اکبر گفتن، استغفر الله ربی و اتوب الیه گفتن، بعد دوباره تکبیر گفتن و رفتن به سجده. سجده دوم رو هم به همون شکل انجام دادن و بعد بلند شدن، نماز رکعت دوم رو هم به همون گونه انجام دادن، بعد فرمودن که یا حماد ها کذا صله، اینجور نماز بخون، این میشه نماز کامل. نمازی که بخواد مثلا توی دو دقیقه نماز چهار رکعتی خونده بشه بدون رعایت واجبات، حتی حالا مستحبات، خیلی از چیزایی که الان گفتیم در این نماز جزء مستحبات بود که امام صادق هم انتظار داره شیعه اینجور بخونه، اما خیلی از ما حتی واجباتش رو هم درست انجام نمیدیم. سعی کنیم از امشب به بعد نمازمون رو اونجوری بخونیم که امام زمانمون میخواد. اینجور رعایت که کردیم حضور قلب هم میاد، خدا خودش کمک میکنه، مسائل دیگش هم انشالله حل میشه. پس طاعت خدا رو دقت داشته باشیم. گفتیم که امام زمان یکی از انتظارات مهمش اینه که از خدا بخوایم که خداوند به ما توفیق طاعت و دوری از معصیت عنایت کنه. اگر انسان طاعت خدا رو به جا بیاره خداوند کمکش میکنه. یک روایت داریم نقل شده، امام صادق علیه السلام در یک مسیری بودن، عده‌ای از شیعیان هم همراهشون بودن، دو تا از شیعیان جلوتر افتاده بودن از کاروان. میگه رسیدن به یک منطقه، دیدن یک شیری در اونجا نشسته و هست و مانع از این که اینها از اون مسیر عبور کنن. شیره، حیوان خطرناکیه. یکی از این شیعیان گفت صبر کنید تا امام صادق از راه برسن. میگه حضرت که رسیدن از راه و اون صحنه رو که مشاهده کردن، رفتن نزدیک اون شیر، با دو دست مبارک گوشهای شیر رو گرفتن. ببینید امام معصومین و حجتهای الهی، گوشتشون بر درندگان چیه؟ حرامه. که این روایت رو داریم، میگن در زمان امام هادی، در زمان امام رضا هم ظاهرن دوتاش نقل شده که یک خانومت گفت که من ادعا کرد من حضرت زینب کبرام، دست به دامن امام معصوم شد، خلیفه حضرت گفت بندازیدش توی قفس شیر، قفس درندگان. میگه ترسید، گفت نمیرم. یه حضرت رفتن اونجا، اون حیوانات احترام گذاشتن و خضوع کردن در مقابل حضرت، که بعد حضرت فرمودن خدا گوشت ما رو بر درندگان چیکار کرده؟ حرام کرده. حضرت رفتن تا گوش این شیر رو گرفتن و از مسیر چیکار کردن؟ روندن و دور کردن. بعد فرمودن هر کس آگاه باشید اگر مردم آنگونه که شایسته اطاعت از خداوند خدا رو اطاعت کنن، کارشون به جایی میرسه و به مقامی میرسن که بارهای خودشون رو بر شیر حمل کنن و شیر رو به عنوان یک مرکب ازش استفاده کنن. به اینجا میرسن که این چنین حیوانی رو به عنوان یک حیوان باربر ازش استفاده کنن، ولی ما متاسفانه این کار رو انجام ندادیم، اونطوری که خدا شایسته است و اطاعتش شایسته است نکردیم. سعی کنیم از همین سنین نوجوانی و جوانی این کارها رو انجام بدیم و هر کاری رو هم کنیم کم کردیم. هر عمل خیری رو انجام بدیم کم بوده. شیخ انصاری از علما و مراجع بزرگ شیعه است، خدا رحمتشون کنه. ایشون به مقامی رسیده بودن که میدونستن امام عصر الان تو کدوم خونه است. میرفتن دم در همون خونه، اون شب مطالعه میکردن. میایستادن زیارت جامعه کبیره میخوندن. گاهی اوقات هم حضرت در رو وا میکردن، از اون خونه بیان بیرون حضرت رو میدیدن. زیارت میکردن از نزدیک. این شیخ انصاریه. وقتی میخواد از دنیا بره بالا سریاش بهش میگفتن بگو یا من یقبل الیسیر، ای کسی، ای خدایی که کم رو، عمل کم رو قبول میکنه. این یه دعایی رو میخواستن بهش تلقین بدن. این عبارت رو که میگفتن شیخ انصاری میگفت این الیسیر، یعنی چی؟ یعنی من کمش رو هم ندارم. مرجع تقلید این همه خدمات به حوزه به مذهب شیعه داشته، امام عصر رو میده، میگه در حال مرگ میگفته کو یسیرش رو هم ما نداریم. هر عمل خیری رو که انجام بدیم باز هم کم بشماریم. اهل بیت هم به ما راه رو نشون دادن، نشون ندادن همین امشب تو یاد بگو یا دلیل المتحیرین، ای خدایی که راه نمای افراد متحیره، به من راه رو نشون، راه رو نشون داده. اگر نشون نداده بود نمیادی تو این مجلس. سعی کنیم که در طاعت پروردگار دو تا مسئله رو مد نظر داشته باشیم. یک، تصمیم راسخ، تصمیم بگیریم که واقعا این کارها رو انجام بدیم و رعایت کنیم، و دوم به مرحله عمل برسونیم. اگر این دو مورد رو داشتیم مطمئنا مشکلاتمون حل خواهد شد. یکی از راهش همین ذکر زبانیه، یا فتاح بگیم یا دلیل المتحیرین بگیم. بعضی از سوره ها من و شما رو از گناه چیکار میکنن؟ دور نگه میدارن. بعد از نماز صبح در روایت داریم از آقا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، هر کس بعد از نماز صبح 11 مرتبه سوره توحید بخواند در اون روز گناهی انجام نخواهد داد، گرچه شیطان خار و ذلیل بشه. یعنی شیطان پدر خودش رو در میاره، امروز تو رو به گناه بکشونه نمیتونه. 11 مرتبه سوره توحید بعد از نماز صبح. اگر به خدا بگیم خدایا ما رو کمک کن، غیر ممکنه خدا کمک نکنه، مطمئن باش کمک میکنه. یک عالم بزرگی بود، این رو به عنوان مطلب آخر عرض کنم، میگه ما در مسیر کربلا بودیم، توی اتوبوس نشسته بودم، کنارم یک جوانی هم بود، میگه هیچ صحبتی با هم نداشتیم، یک کلمه با هم حرف نزدیم. میگه بعد از ساعتی این جوان شروع کرد زار زار گریه کردن. تعجب کردم، گفتم پچته چرا گریه میکنی؟ مشکلی پیش اومده؟ گفت که اگر قضیه‌مو به تو نگم، به شما عالم بزرگوار نگم، به کی بگم؟ گفتم خب قضیه چیه؟ گفت من یک جوانی بودم آلوده به هر گناهی، آلوده به هر گناهی. اما افراد متدین رو دوست داشتم، دوست دارشون بودم. چه خوب انسان در هر پست و لباس و مقامی باشه اما دیندارها رو دوست داشته باشه، احترام بگذاره. میگه من اهل دین رو دوست داشتم، اونایی که متدین بودن، مؤمن بودن، ولی خب غرق در گناه هم بودیم. میگه یک شب به همراه گروهی از بهائی ها، یک فرقه گمراه و زاله هستن، علما هم خرید و فروش با اینها رو، معامله با اینها رو چیکار میکنه؟ رابطه با اینها رو حرام میدونه، که کمال بیش اطلاعاتی شما هم دارید که باید بیشتر هم بشه این اطلاعاتتون. میگه تو یک خونه بودیم بزن و برقص، افعال حرام، اینها همه حرامه تو این مجالس شرکت کردن. میگه من در اون مجلس بودم، غرق در حرام بودیم، یک لحظه به خودم اومدم، از خودم خجالت کشیدم، رفتم طبقه بالا، یک اتاقی بود، خودم تک و تنها نشستم، به درگاه خدا زار زار گریه کردم که خدایا منو ببخش، غلط کردم، به من راه رو نشون بده، میخوام درست بشم. میگه این توسل رو، این دعا رو از خدا داشتم. میگه بعد اون جمع متفرق شد، بهائی‌ها رفتن، من هم روز بعد رفتم سر کار. میگه در حین کار کردن بودم، یک سید بزرگواری، یک عالم سید بزرگواری اومدن نزدیک، به من سلام کردن، خیلی سرد جوابش رو دادن. بعد به من فرمود فردا فلان ساعت بیا خونه من، کارت دارم. گفتم باش. میگه وقتی رفت همکاران به هم گفتن فلانی به چه طرز جواب دادن بود؟ شون عالم بزرگواریه. گفت فکر کردم که نیازمند فقیره، سر جوابش رو دادم. هیچ. میگه گذشت، همون روز رئیس ما سر کار به ما گفت که فردا همه باید جمع بشید فلان جا فلان ساعت، تو هم باید باشی. میگه دیدم همون ساعتیه که اون عالم بزرگوار هم با من قرار گذاشته. گفتم به ناچار نمیتونم برم پیش اون سید بزرگوار، رئیسم گفته باید فلان ساعت سر کار باشی. میگه چند دقیقه چند ساعتی مونده بود که من برم سر کار، میگه تب شدیدی بر من عارض شد. به طوری که من دیگه حالم بسیار بد شد، من رو منتقل کردن به بیمارستان. میگه همکارام زیر بغلم رو گرفتن، ما رو بردن بیمارستان، بستری کردن. رئیسم اومد دید بله اوضاعم خیلی خیته، نمیتونم برن سر کار. میگه همه همکارام و رئیسم اتاق رو ترک کردن رفتن سر کار، من موندم توی اتاق. میگه یهو حالم خوب شد مثل اول. یه گفتم حتما اسراری درش هست. میگه بلند شدم رفتم خونه اون سید. میگه تا نشستم نزد این سید بزرگوار، شروع کرد یک دوره کامل اعتقادات رو به من گفت. هر بچه شیعی باید اعتقادات خودش رو بلد باشه. یک کتاب اعتقادی کوچیک رو بگیریم بخونیم. میگه یک دوره کامل اعتقادات رو به من گفت، یه سری دستورالعمل‌های اخلاقی عملی به من دستور داد، فرمودن که اینها رو انجام بده، دیگه این گناه‌ها رو هم انجام نده. میگه من هم گفتم چشم. میگه چند روز گذشت من رعایت میکردم تا اینکه یه روز باز گول خوردم، شیطان اومد تو جلدم، با رفقام نشستم مشغول، پناه بر خدا، مشغول قمار شدم. میگه باز روز بعدش رفتم نزد اون سید بدون اینکه چیزی بگم، و به من گفت تو خجالت نکشیدی؟ شرم نکردی اون حرام رو انجام دادی؟ فوراً امروز برو غسل توبه انجام بده و دیگه از این غلط ها نکن. میگفت بعضی از اتفاقات زندگی من رو بدون کم و بیش برای من تعریف میکرد. میگه من هم دیگه توبه کردم و دستوراتش رو انجام دادم تا الان که خدمت شما هستیم و تصمیم گرفتم برم زیارت عتبات عالیات. میگه گذشت توی مسیر که بودیم وارد خاک عراق که شدیم، یهو باز زد زیر گیری. گفتم پا دیگه چته؟ گفت که همکنون ابی عبدالله به من نظر کرد. ببینید انسان به جایی میرسه که حتی متوجه میشه که در این لحظه امامش بهش نظر کرده. سعی کنیم به اینجاها برسیم، اون هم با طاعت خدا و دوری از معصیت و گناه. انشاءالله که همه ما عاقبت به خیر از دنیا بریم و خداوند به ما توفیق طاعت و بعد معصیت عنایت کنه. صلوات محمدی بفرست. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت أبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا قمر العشيرة. صلواتك.